به تصویر می کشید طریق الحسین را در رادیو اربعین
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز
جای هر کسی که دور از حرمه آقا سلام این سلام از طرف مادرمه آقا سلام
هشت و دو دقیقه از همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو. یکی از چالش‌های اصلی شرکت‌های دانش بنیان عبور از مرحله ایده و تبدیل فناوری به محصول اقتصادیه. توسعه ابزارهای تأمین مالی میتونه مسیر رشد این شرکت‌ها رو تغییر بده. اما قرار در این بخش با جناب آقای حامد رفیعی رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفتگوی داشته باشیم در خصوص امتیازاتی که برای شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده. آقای رفیعی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همگی شنوندگان عزیز با آرزوی سلامتی برای همگی و پیروزی و نصرت رزمندگان اسلام و سربلندی ایران عزیز در خدمت شما.
انشاءالله خیلی ممنون. من خواهش میکنم قدری بلندتر صحبت بکنید، صداتون خیلی ضعیف و کم انرژی میشنوید. آقای رفیع چرا با وجود رشد تعداد شرکت‌های دانش بنیان هنوز خیلی از اونها برای تبدیل فناوری به تولید انبوه مشکل دارن؟
بله ببینید، ما سالها بودش که شاخص‌های موفقیتی که تعریف می‌کردیم بر مبنای تعداد شرکت‌های دانش بنیان هست. همین برنامه هفتم پیشرفت رو هم شما نگاه بکنید گفته تعداد شرکت های دانش بنیان ما بایستی از 10,000 تا برسن به 30,000 تا. این رشد کمی باعث شده که چون اهداف به این سمت رفته توجه کافی نشه به این که موفقیت شرکت های دانش بنیان به اینه که توسعه پیدا بکنن، مقیاس در مقیاس بزرگ بشن و به طور کلی اقتصاد دانش بنیان وقتی محقق میشه که ما یک فناوری رو در نقاط مختلف کشور توسعه بدیم، نه اینکه ما تعداد شرکت ها رو فقط توجه داشته باشیم که توسعه بدیم. لذا با توجه به اینکه این شرکت ها عمدتاً تو حوزه تأمین مالی کمتر کار میکردن و بیشتر در حوزه های فنی و تخصصی و دانش بنیانی خودشون فعالیت میکردن، نمیتونستن به اون سطح مقیاس مناسب برسن و رسالت خودشون رو در اقتصاد دانش بنیان کشور انجام بدن.
بله، روش جدید تأمین مالی چه تفاوتی با وام های سنتی داره؟
ببینید ما در مرکز تأمین مالی الگوهایی رو تو این یک سال و نیم تقریبا زمانی که داشتیم الگوهایی رو پیاده کردیم که ابتداعا شرکت ها درک از طرح کسب و کار خودشون داشته باشن و در مرحله بعد با کمترین اتکا به منابع دولتی و در بعضی طرح ها بدون اتکا به منابع دولتی برای این شرکت ها سعی کردیم تأمین مالی ایجاد بکنیم. خب انواع مدل ها رو ما پیاده کردیم. آخرین موضوعی که داشتیم در واقع بحث فرانچایز دانش بنیان یا نشان سپاری دانش بنیان بود که همین در واقع به همین موضوعی که شما فرمودید برمیگرده که وظیفه فرانچایز یا نشان سپاری همینه که از توسعه کمی زیست بوم دانش بنیان برسه به توسعه مقیاس و توسعه کیفی و تحقق اون اقتصاد دانش بنیان. در واقع ما فکر میکنیم فعلا ظرفیت 20% شرکت های ما از حدود 10,000 خورده ای شرکت مثلا حدود 2,000 تا شرکت ما هستند که میتوانند از این ظرفیت استفاده بکنند. توجه داشته باشید که در واقع در این حالت تأمین مالی شرکت های این 20% ما از طریق شرکت های دیگری که میخوان در واقع نشان سپاری این شرکت ها را در جاهای مختلف کشور داشته باشن انجام میشه و بنابراین این کسب و کار در جاهای مختلف کشور توسعه پیدا میکنه، چند تا فایده داره، مقیاس میشود و تاباوریش هم بالا میره، به طوری که اگر در یک منطقه اتفاقی بیفتد مثل جنگ اخیر این فناوری در واقع لنگ نخواهد موند و تولید ادامه پیدا میکنه و کشور هم از اون محروم نخواهد شد. این یک مدل بود. ما الگوهای مختلف تأمین مالی رو چه در بازار پول چه در بازار سرمایه پیگیری کردیم که اگر لازم باشه در موردشون توضیح خواهم.
بفرمایید. بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید ما اوراق توسعه فناوری رو امروز داریم و این دیالوگ رو این در واقع گفتمان رو در معاملات علمی ایجاد کردیم که اوراق توسعه فناوری داشته باشیم، به این معنا که هر شرکتی میخواد توسعه پیدا بکنه و این اوراق بیشتر مختص شرکت‌های بزرگتر ماست که میخوان زنجیره شرکت‌های کوچکتر رو دنبال خودشون بکشن. توجه بکنیم که چون بعضی جاها ما میشنویم که مثلا اوراق به درد فقط شرکت‌های بزرگ میخوره، نخیر، زنجیره شرکت‌های کوچک رو به دنبال خودش میکشه. داستان به این صورته که هر شرکتی یک در واقع طرح کسب و کار و یک موضوعی برای دانش بنیانی و تولید خودش داره، برای این قضیه یک طرحی تهیه میکنه، ما این طرح رو پخت و پزش میکنیم در مرکز تأمین مالی و بعد از اینکه آماده شد در قالب گواهی سپرده خاص وارد سیستم بانکیمون میکنیم تا مردم مشارکت بکنن در این سرمایه گذاری و منابع خودشون رو بیارن و منافع خودشون رو هم مردم در واقع از این قضیه میبرن، چه اشخاص حقیقی چه اشخاص حقوقی، و تأمین مالی این شرکت ها توسط اقتصاد در واقع توسط مردمی سازی اقتصاد انجام میشود. تو گام بعدی اوراق توسعه فناوری زنجیره محور رو آوردیم، یعنی هر شرکتی همون پروژه‌ای که عرض کردم، طرحی که عرض کردم، میخواد تأمین مالی بکنه، از طریق زنجیره خودش تأمین مالی میکنه، یعنی زنجیرهایی که به این شرکت وصلن میان مشارکت میکنن، سرمایه گذاری میکنن، هم سود میبرن، همون زنجیره رشد میکنه، وقتی زنجیره رشد کنه همون شرکتایی که مشارکت کردن هم در کنار شرکت دانش بنیان ما رشد خواهند کرد. الگوی همافزار رو آوردیم که بسیار الگوی جذابیه، به این صورته که شرکت هایی که نیاز به تأمین مالی از طریق بانک ها رو دارن، ما میگیم آورده اول از مجموعه زنجیره خودتون بیارید یه عددی، هر عددی بیارن ما از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی همون میزان میگذاریم روش و بعد میبریم در دل یک بانک ظرفیت 6 برابری تا 10 برابری ایجاد میکنیم و یک استخر منابع دائمی ایجاد میشه که وقتی تسهیلات میگیرند و برمیگردونن مجدد همون استخر برای همون زنجیره شارژ میشه و دیگه اینها نیاز ندارن هی مدام دنبال این بگردن که از کجا برن تأمین مالیشون رو انجام بدن. هم افزای فناورانمون رو هم داریم به این صورت که شرکت های سی وی سی که دارن در واقع کار میکنن در حوزه توسعه فناوری اینها میان کنار هم دیگه قرار میگیرن هر میزان اشتراکی ایجاد بکنن با هم و آورده بیارن ما هم به همون میزان شارژش میکنیم و میره در دل بانک ها و چند برابر انجام میشه. الگوی کام رو هم که اخیراً رونمایی کردیم بسیار مترقیه و برای آحاد مردم جامعه منافع بلند مدت ایجاد میکنه به این صورته که هر کسی خریدی در هر جای این کشور انجام میده اعتبار خریدش دقت بکنید یک ریال قرار نیست مردم هزینه بکنن اعتبار خریدشون ذخیره میشه در بیمه سرمایه گذاری همون مردم که بعد از چند سال میتونن یک منابع بسیار خوبی رو داشته باشن که تا الان گم میشد و ما هم از اون منابع تا چون چند سال قرار نیست که دست بخورد در طی اون چند سال میبریم سرمایه گذاری میکنیم در تولید فناورانه با روی کرده توسعه مناطق محروم بله. که سرمایه گذاری که ایجاد میشه و منافعش مجدد به همون مردمی برمیگرده که این اعتبار رو ایجاد کردن و میتونن در آینده ازش استفاده بکنن.
آقای مهندس الان این طرح ها اجرا شده؟
بله ما همه این پروژه هایی که عرض کردم رو اجرا کردیم و
استقبال چطور بوده؟
الحمدلله الگوی کامی که عرض کردم که به تازگی رو نمایش کردیم در یکی از بیمه ها داره پیگیری میشه ولی با 8 بیمه قرار توسعه پیدا کنه حتما حتی اکثر تا یک ماه دیگه این توسعه همه جانبه رو پیدا میکنه. اوراق توسعه فناوری ما تا الان حدود 70 همت به بانک ها معرفی کردیم الگوی هم افزار و حدود 30 همت تا همین الان ما در واقع تأمین کردیم. در بحث به اصطلاح الگوی فرانچایز هم عرض کردم ما به تازه آخرین الگویی بودش که رونمایی کردیم و تازه داره اجرا میشه. بنابراین دقت بکنید به اون اعدادی که عرض کردم ما تا الان نمیتونستیم تأمین مالی که در زیستبوم از طریق منابع دولتی انجام میدهیم نمیتوانستیم بیشتر از چند همت این کار رو انجام بدیم ولی الان داریم مقیاس‌های بزرگ 100 همت و بالاتر رو بهش فکر میکنیم و بسیار بالاتر از این. چرا؟ چون تکیه به منابع دولتی نداریم در راستای توسعه سرمایه گذاریه و آحاد مردم شریک میشن در توسعه فناوری کشور و فناوری های نافع در کشور رشد میکنه و به اصطلاح طرح‌های دانش‌بنیان کوچک رو هم در دل زنجیره خودش میکشه.
بله، اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی به اقتصاد دانش‌بنیان رو چطور پیش‌بینی و ارزیابی میکنید؟
خب الحمدلله با توجه به اینکه زیست‌بوم دانش‌بنیان تو چند سال اخیر نشون داده که امتحان خودش رو پس داده، شما یه برگردید به دوره کرونا میبینید که در واقع دانش‌بنیان ها چه کردن در حوزه ونتیلاتورها، ماسک‌ها و موارد مختلفی که داشتیم. در حال حاضر هم خدا رو شکر درسته این زیست‌بومیه که قاعدتاً ریسک با خودش داره و ما هم با توسعه سرمایه گذاری های خطرپذیر و گرفتن ریسک ما یه دولت وظیفمون اینه که اون ریسک رو بخشیش رو بگیریم تا سرمایه گذاری درش توسعه پیدا بکنه و بعد از اینکه افتاد در ریل خودش دیگه نیازی به حضور ما نیست و کم کم ما خارج میشیم از اون قسمت. الحمدلله این استقبال خوبی بوده با توجه به تمهیداتی که شده که کاهش ریسک سرمایه گذار بخش خصوصی هم اتفاق بیفته.
بله جناب مهندس، چطور باید اعتماد بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این بخش رو جلب کنیم تا در واقع به جای اینکه حالا سرمایه ها به بخش غیر مولد مثل خرید ارز و طلا و سکه سوق پیدا بکنه، مردم به سرمایه گذاری در این بخش ترغیب بشن و شاهد افزایش تولید باشیم؟
بله ببینید، ما شدیداً معتقدیم که در کنار حالا فرهنگ سازی که یک جزء هست، ببینید ما بایستی الگوهایی رو داشته باشیم که این الگو برای بخش خصوصی و سرمایه گذار ما جذاب باشه. حالا در کنار این که به اصطلاح یک نگاه بسیاری از مردم ما خدا رو شکر سرمایه اجتماعی درشون هست و به غرور ملی فکر میکنن و به توسعه کشور فکر میکنن، اما در کنار اون ما هم متوجهیم که شرایط اقتصادی کشور جوریه که باید الگوهایی رو داشته باشیم که منافع مردم رو هم تضمین بکنن. ببینید من عرض کردم الگوی کامی که به اصطلاح مخفف کارآفرین آینده من هست، این الگو از اعتبار خر، یعنی مردم کارتاشون رو که جای مختلف میکشیدن یه اعتباری ایجاد میشه که این اعتبار رو تا حالا در بسیاری از جاهایی خرید میکردن استفاده نمیکردن و میرفت تو جیب واسطه. ما این رو بهینش کردیم که بیاد تو جیب خود مردم و گفتیم حالا که داره میاد تو جیب خودت و قبلا استفاده نمی کردی چند سال این رو دست نزن، چون میره تو قالب بیمه سرمایه گذاری، تو اون چند سال هم میبریم سرمایه گذاری میکنیم در عزیز بود. یا الگوی اوراق توسعه فناوری منافع خوبی بایستی در کنار این که در واقع فرهنگ سازی میشه، منافع مناسبی رو هم برای بخش خصوصی ایجاد بکنه. بله برخی از فناوری های ما هستن که نیاز داره توجه به این بشه که شاید بیزینس قوی یا طرح کسب و کار قوی نداشته باشن ولی منافع بزرگ اجتماعی ایجاد بکنن. اینجایی که ما داریم به ابزارهای دیگه فکر میکنیم، مثل صندوق سرمایه گذاری با اثرات اجتماعی، یعنی اینجا مردم باید متوجه این قضیه باشن که آلودگی رو نمیتونه، یک آلودگی تهران رو مثلا نمیتونه یک سرمایه گذار بخش خصوصی بیان حل بکنه، چون منافع مادی زیادی براش نداره. باید منابع ارزان به شرکت‌های دانش بنیان تزریق بشه که بهش فکر بکنن. منتها بخش اعظمی از این قضیه که اتفاقا ظرفیت بالایی داشت و ما توجه نکرده بودیم بهش، اتفاقا منافع خوبی رو به بخش خصوصی میداد. منتها تعریف دانش بنیانی بیشتر این بوده که خب یه سری شرکت‌های کمجون کوچک حالا لوکسی که میخوان منابع ارزان بگیرند و کار بکنن.
اتفاقا آقا مهندس میونی کلمتون، سوالم همینجاست و همین نکته است که خب به هر حال این سرمایه های خرد و کلان منتهی بشه به حالا این بخش دانش بنیان.
بله.
آیا برای سوددهی و این که به هر حال اون سرمایه گذار یک اطمینان خاطری داشته باشه از لحاظ سوددهی، تمهیداتی بله. اندیشیده شده؟
بله. ببینید اولا من این رو بگم که بسیاری از شرکت های بزرگی که همین الان مردم دارن ازشون استفاده میکنن، مثلا تو خرید های آنلاینشون یا در واقع رفت و آمد های ترانزیتیشون یا حمل و نقلیشون، دانش بنیانن و بسیار هم بزرگن. بنابراین شرکت های دانش بنیان ما فقط کوچیک نیستن. اون شرکت های بزرگ وقتی توسعه پیدا میکنن، شرکت های کوچیکتر رو در زنجیره خودشون استفاده میکنن و اونها هم بزرگ میشن. پس این شرکت های بزرگ ما محمل خوبی هستند برای سرمایه گذاری مردم که سودده هم هستن و اونها هم میکشن شرکت های کوچیکتر رو در زنجیره خودشون. اما با همه این احوال ما صندوق نوآوری و شکوفایی رو در دل خودمون داریم که این در واقع ضمانت‌های سرمایه گذاری رو ارائه می‌کنه که بخش خصوصی با خیال راحتی وارد سرمایه گذاری در این زیستبوم بشه و نگران نباشه از این که این سرمایه گذاری به شکست منجر میشه. اما ما یک بخشی داریم به نام سرمایه گذاری‌های خطرپذیر. اینها سرمایه گذاری های اسمش روشه، سرمایه گذاری خطرپذیر که در قالب وی سی ها و سی وی سی ها میاد. این نوع خاص فقط عرض کردم، این نوع خاص، نه اون ابزارهایی که قبلش عرض کردم. ابزاری که قبلش عرض کردم سودن بخش خصوصی خودش ورود میکنه و تضامینش هم از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه میشود. اما در مورد سرمایه گذاری های خطرپذیر اسمش روشه، خطرپذیره. یعنی چی؟ یعنی ریسک داره، منتها منافع بسیار بالایی هم داره، چون منافع با ریسک یه ارتباطی داره. کسی که منافع بالا بخواد ریسک بالاتر رو هم تحمل میکنه. اینا منوط به فناوری هایی هستن که تازه دارن رشد میکنن. و مثلا مثال اگر بزنیم، همین شرکت های حمل و نقلی که الان دارن کار میکنن و خیلی توسعه پیدا کردن، ابتدا که وارد کشور شدن جزء سرمایه گذاری خطرپذیر بودن، منتها کی برد کرد؟ کسی که اول بهش ورود کرد و سرمایه گذاری کرد درش و الان توسعه زیادی پیدا کرده و دارن منافعش رو هم به شدت میبرن. بنابراین یک بخشی سرمایه گذاری خطرپذیره، اما بخش زیادیش اتفاقا سرمایه گذاری کم ریسک که پرسودی داره، که بخش خصوصی خیلی بهش تو سالهای گذشته توجه نکرده. با ابزارهایی که داریم در معاونت علمی این رو توسعه میدیم، در واقع خیلی این قضیه داره شتاب میگیره و ما امیدواریم که اقتصاد دانش بنیان، دقت بکنید، توسعه شرکت ها به لحاظ کمی به اقتصاد دانش بنیان منجر نمی شود. اقتصاد دانش بنیان وقتی تحقق پیدا میکنه که ما یک فناوری رو در جاهای مختلف کشور توسعه بدیم و این نقش خودش رو در جی دی پی کشور بازی بکنه.
بله، این به هر حال امیدواریم که این اتفاقات خوب و این طرحهایی که شما مد نظرتون هست هرچه بیشتر اجرایی و عملی تر بشه و ورود سرمایه گذاران خرد و کلان رو در این بخش هم شاهد باشیم. اگر نکته خاصی باقی مونده برای جمع‌بندی ما همراه شما هستیم.
سلامت باشید. من یک نکته فقط نسبت به توجه به این شرکت ها، هم به لحاظ بخش حاکمیت و هم به لحاظ آحاد جامعه. ببینید ما الان در برهه‌ای هستیم که متوجهیم که مزیت یک کشور رو فناوریش تعیین میکنه. دقت بکنید که در جنگ تحمیلی که اتفاق افتاد و در جنگ رمضان، در روزهای اولیه توجه دشمن به شرکت‌های دانش بنیان بود و آسیب‌هایی رو به این قسمت وارد کرد، هرچند که این آسیب‌ها به مدد الهی و توان بچه‌هایی که هستن در واقع در زودترین حالت ممکن اصلاح شد و اصلاح می شود. منتها آحاد جامعه، مردم ما توجه بکنن که در این حوزه و طرح‌های این حوزه مشارکت بکنن، نگران سرمایه هاشون نباشن و اونهایی هم که در واقع نگاه ملی دارن، مخصوصا با رویکرد مناطق محروم. مثلا ما در الگوی کام گفتیم هر کسی هم میخواد این اعتبار رو ببخشد به منطقه‌ای که محرومه، که ما بتوانیم فناوری رو در اون منطقه محروم توسعه بدیم که انشالله اون منطقه از منطقه کم برخوردار وارد منطقه‌ای بشه که انشالله از حد اقل‌ها برخوردار باشه. چرا که این مناطق ما هستن که همین امروز هم میبینیم در جنوب کشور، در غرب کشور وایستادن جلوی در واقع کسانی که در واقع میخوان تحمیل بکنن یک چیزهایی رو به مملکت ما، که الحمدلله خیلی قوی وایستادن.
بله.
مردم هم مشارکت بکنن که انشالله این مناطق ما مناطقی نشن که در حقشون ظلم شده باشه.
به امید خدا. ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. برای شما آرزو موفقیت دارم.
ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار. حامد رفیعی، رئیس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود.
وقتی میری تنهامو نمیگیری دستامو، به کی بگم؟ وقتی میری داغونم عالمو نمیدونم به کی بگم. بعد تو من دردامو غصه های شب هامو به کی بگم. بدون تو میترسم تو حواست میسرسن به کی بگم.
شام به این دره بدون تو نمیگذره. شبانی که خراب حالم کجا برم که بعد تو خیابنای شهر من نگاه تو یاد من نیارم. بیا که شام به این
تنهامو نمیگیری دستامو به کی بگم. وقتی میری داغونم عالمو نمیدونم به کی بگم. بعد تو من دردامو غصه های شبهامو به کی بگم. بدون تو میترسم تو حواست نیست اصلا به کی بگم.
بیا چشم به این دره بدون تو نمیگذره. شبانی که خراب حالم کجا برم که بعد تو خیابنای شهر
تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. 1 تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
سلام دوستان خلاق و همراه، خوش اومدین به دنیای تغییرات کوچک در کمتر از 5 دقیقه، جایی که قدم‌های کوچک من و شما مسیرهای بزرگ آینده رو می‌سازه.
هر مصرف بیهوده یک فرصت از دست رفته است.
یه مثل قدیمی هست که میگه موش تو سوراخ نمی‌رفت، جارو به دمش می‌بست.
صبر کن ابو جان، این شلنگ جارو نیست که.
بله میدونم، اینو باید به مردم بگی نه به من.
چرا؟
آخه مردم به جای اینکه حیاتشون رو با جارو تمیز کنن با شلنگ آب تمیز میکنن.
نکنید ناموسن، حداقل به ضرب‌المثل ها احترام بذارید.
آره والا حیف آبه که اینجوری هدر بره.
هر مصرف بیهوده یک فرصت از دست رفته است.
از اسراف اجتناب کنیم. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه که از مهمترین خطرها و ضررها برای کشور و برای خانواده ها اسراف در این هاست.